سیب نکرد. اصلا دعوا انتخابات نبود. حالا که دعوا انتخابات بود، خود آقای موسوی قبل انتخابات میگه قانون قانون قانون. آقا اصلا همین اتفاقات افتاد. شما معتقدی یه جای تخلف شده؟ خیلی خوب، در رأس کشور کی قرار داره؟ رهبری، همون کسی که شما قانونن میگی من به عنوان فصل خطاب بر اساس قانون اساسی قبول دارم، میگه آقا تمامش کنید. او داره میگه تمام. خب میگه قانون چرا نمیپذیری؟ دعوا اصلا دعوای انتخابات نبود. شما اگر شعارها و درخواستها و اینا رو در ادامه میدید، میفهمیدید که مقصود توی کبابخانه بهانه. خیلی خب، ما وارد خیلی سوال اومده بشین انشالله که بتونیم همشو بحث بکنیم. با سلام علیکم و سلام متشکر. لطفاً پاسخ بفرمایید در پیشو پیش. در کشورهای دموکراسی و جمهوری و نه کشورهای سلطنتی، اختیارات وسیع رئیس جمهور به دلیل رأی مردم است و میگویند نباید اختیارات رهبر با سران کشورهای جمهوری اسلامی باشد چون رأی مردم را ندارند. اولا مردم به خبرگان رأی میدن، خبرگان به رهبری، پس غیر مستقیم رأی میدن. دو، در حکومت‌های دموکراسی مشروعیت حکومت از کجا میاد؟ از رأی مردم. ما گفتیم در حکومت دینی مشروعیت از رأی مردم ناشی نمیشه. اصلا در صورت وجود بنویسید لطفا. آشورش که چی نمیگه؟ بله داره میگه. حضور شما عرضم که از عوارض پیری. خب موضوع حصر خانگی. آقا این اتفاقی که افتاده تحت عنوان حصر، این چه توجیهی داره؟ بالاخره اینها یه کاری انجام دادن و باید قانوناً باشون برخورد بشه و حصر چیه؟ غیر قانونیه. چرا مثلا باید برای یه موضوعی مثل انتخابات حصر اتفاق بیفته؟ یک، حصر کی اتفاق افتاد؟ انتخابات در خرداد 68 برگزار شد. در اون انتخابات اعتراضاتی شد، اینا ادامه پیدا کرد تا کی؟ تا 9 دی. 9 دی اون بساط چی شد؟ جمع شد. بعد از جمع شدن اون بساط چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. اونا زندگیشون میکردن، نظام سر جا. دقت کنید، 9 دی 88 بساط جمع شد. برید بهمن 1389، یعنی 13 ماه بعد. 13 ماه بعد، بعد از این که جریان بیداری اسلامی تو برخی از جای مختلف جدی شد، یه مرتبه این دو نفری که تو انتخابات اعتراض داشتن پیام دادن که موقع بیداری اسلامی در ایرانه، مردم ایران هم بریزن بیرون. اصلا مصورتی به انتخابات نداشت. این دو نفر مجددن موضوع اختشاش و اخلال در امنیت رو به بهانه بیداری اسلامی دوباره زنده کردن. اصلا موضوع به انتخابات ارتباطی نداشت، چون نهده که بساط انتخابات جمع شد، اینا آزاد بودن، زندگیشون رو می‌کردن. حالا کار نداریم، این برنامه می‌رفتن، بعضی مثلا بهشون حمله می‌کردن و اینا. ولی بعد از 9 دی و جریان انتخابات کسی کاری با اینا نداشت. خیلی خوب، شام بیارم یک کله باچم برای فردا صبح. چقدر سوال. چی گفت؟ حالا من چی کردم؟ بعد سوال صحبت کردیم، بیشتر شوخی انگار درست شد. خیلی خوب. حالا هر چه خطیه شد میشن فوقش نماز بمیست. عرض کنم که این موضوع برم به انتخابات ربطی نداره، اما سوال، آقا این کاری که با اینا کردن خب چرا غیر قانونی برخورد میکنی؟ شما که دادگاه دارین، اینا رو بیارین تو دادگاه به هر مجازاتی میخواد برسونین کلشون. آقا هست قانونی یا غیر قانونی؟ اصل 176 قانون اساسی رو میخونم. به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی و ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. یک، تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. دو، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی اطلاعاتی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی. سه، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا رو میگه، بعد میگه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شورای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میده. ریاست هر یک از شوراها، مثلا حالا بیایم تا برسیم این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. این مر و عین قانون اساسی هست. بر اساس اصل 176 قانون اساسی، بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، شورای عالی امنیت ملی نشسته بررسی کرده که الان چه برخوردی باید با اینا بشه؟ گفته حصر. همون قانون اساسی که گفته اگر کسی جرمی مرتکب شد باید بره در دادگاه صالح رسیدگی بشه، همون قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی این اختیار رو داده که در مواقعی خاص برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی کشور حکم بده و با تنفیذ رهبری این اجرا بشه. این هیچ مشکلی به جهت قانونی نداره. خب حالا شما میگید که بالاخره اینا چند سال تو هست بودن، بیاریم این مال ایران هم نیستن. الان فرانسه من نمونه بخونم از 16 قانون اساسی فرانسه: هر گونه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی و یا اجراء تعهدات بین‌المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رئیس جمهور تصمیمات مختزی را پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و رؤسای مجلس و رئیس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می‌نماید. یعنی جای دیگه دنیا هم تصمیمات خاص رو اجازه دادن. این که ما بگیم خب الان مثلا بهتره اینا رو از حس بیارن بیرون و باشون برخورد بکنن، آقا مثلا یک مجازات سنگینی هم بکنن، شاید اینجور باشه. اما نگاه کنیم به این که اون کسی که در رأسه و از بالا داره نگاه میکنه احساس میکنه ضرر این محاکمه از نفعش بیشتره. اینا هم که میدید هی دامن میزنن که آقا این اتفاق بیفتد این اتفاق بیفتد. خب الان خیلی هاشون چهار سال خورده کشور در اختیارشونه و رئیس شورای عالی امنیت ملی خود رئیس جمهوره. اگر واقعا میخوان حذفش بردارن، خب الان ترکیب شورای عالی امنیت ملی با توجه به موضع دولت طوریه که میتونن اینو مطرح بکنن و شورا بگه من حذفی که گذاشتم چیکار میکنم؟ لغو میکنم. بعد بندازن به دوش رهبری بگن آقا ما هست رو برشیم، رهبری تایید میکنه. چرا چهار سال خورده هی میگن هست ولی موضوع رو خودشون در شورا بررسی نمیکنن؟ دلیلش مشخصه، این هست نون داره به آب نمیرسه، همون نون داره برای دی نون داره هست. اما این که تشخیص این که کی خوبه اینها محاکمه بشن و اصلا در دادگاه صالح به مجازات برسن، تشخیص اینو به کسی واگذار کنیم که بالا داره نگاه میکنه. اما اینا که اعتراض میکنن هست باید برداشته بشه، میگیم بسیار خوب به رئیس جمهور که بعضی وقتا حرف از صلح و دوستی و نمیدونم آشتی ملی و اینا میزنه، بگید که این رو مطرح بکنه در شورای عالی امنیت ملی، یه مصوبه بگیرن که آقا هست باید برطرف شه، بعد به رهبری بفرستن، بعدم به کشور اعلام میکنن که آقا ما این کارو کردیم، رهبری منتظریم که امضا بکنه تا آقا مجبور شه در موضع ضعف بیفته و امضا کنه برداشته بشه. چه کار نمی کنید؟ چون میخوان هست باقی بمانه. ولی به جهت قانونی عرض کردم مبنای قانونی هست صراحت اصل 176 قانون اساسی. خب ببخشید که این سم شد فاصل افتاد. دو، در صورت وجود توانی برای انتخاب و ابقای رهبری تکلیف مردم چیست؟ و اگر مجالس خبرگان و شورای نگهبان و مصلحت نظام وظایف خود را انجام ندن، آیا برای موضوع انتخاب رهبر در آینده بعد از 120 سال فوت رهبر در قانون پیش بینی خاصی شده جایگاه مقبولیت رهبر در نزد مردم چیست؟ چون مخالفان روی مسئله و انتخابات برای رهبری اصلا رو مشخص کردن، میگن مردم علی علیه السلام رو نخواستن حکومت نکرد. خب اینو که عرض کردم حضرت نمیتونه حکومت کنه، بلا صرف نخواستن مردم برای او دلیل نبود، نمیتونست حکومت بکنه. اما این که میگید اگر تبانی بشه، همیشه احتمال تبانی هست، من گفتم نمیتونیم احتمال رو از بین ببریم. اما این که بگیم که اگه یک زمانی نهادهای نظام به وظیفه‌شون عمل نکردن، مهمترین چیزی که در اختیار مردم انتخاباته، مردم انتخابات رو تحریم کنن، نظام خود به خود سرنگون خواهد شد. حتی انشالله. آیا وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالف قانون اساسی و دخالت رهبری در امور قوای دیگر محسوب می‌شود؟ نه. ببینید اگر نهادی رو قانون اساسی تصویب کرده، دیگه ما نمی‌تونیم بگیم خلاف قانونه یا خلاف مثلا قانون اساسی یه بسته است توی اون نهادهای مختلف قرار دادن. اگر جایی فعالیت برخی نهادها بر هم همپوشانی داره، این تشخیص قانون اساسی عملکردی نیست که مثلا رهبری الان اینجوری عمل کرده. معیار تشخیص این که اطاعت از رهبری در کدام امور واجب است چیست؟ چون که برمیگرده به امور اجتماعی سیاسی دیگه، والا مسائل فردیمون یا شخصی که با خودمونه یا فردی احکامی که از مرجع تقلیدمونه که میتونه رهبری باشه میتونه غیر او باشه. اگه سوال بفرمایید. نه، شورای انقلاب فرهنگی قانون اساسی داره، کسی دم دست مکتوب دارین نگاه میکنید دست رو بیارید شورا بخونم سوال بعدی. لطفا معانی اجماع و مطلقه در فقه را دوباره به اختصار بگو. اجماع یعنی این که فقها توی صده های اولیه ها در زمان معصوم یا تون ابتدای غیبت که رابطه با امام زمان بیشتر بوده سر یه موضوعی با هم اتفاق نظر پیدا میکنن، امام معصوم هم برای این چیکار میکنه؟ مهر تایید میزنه. به این میگن اجماع. در مورد مطلقه در فقه در علوم سیاسی، مطلقه یعنی یه نفر هر چی بگه، مطلقه در فقه یعنی که در چارچوب احکام اسلامی یه نفر دستش باز باشه، تو چارچوب احکام اسلامی محدودیتی نداشته باشه، اما خارج از این حق کاری رو نداره. لطفا من به کتابی که نامه رو از روی آن خواندید بفرمایید. این کتاب زندگی نامه مقام معظم رهبریه، ولی توی کتاب سنج انصاف و خاطرات سیاسی کامل با سند اومده. لطفا در مورد آقای سید احمد خمینی و گرایش سیاسیشان بیشتر توضیح بدید، چون فهمیدید ایشان گرایششان چپ بوده. چپ که میگم چیز بدی نیست، رو مثلا چپ بوده، مثلا یه آدم چپ به معنای مثلا منحرف و اینا نیستش. دو جناح داشتیم، جناح راست و چپ. جامعه روحانیت مبارز جناح راست بودن، مجمع روحانیون جناح چپ. این جناح راست معتقد به اقتصاد مردمی بودن، یعنی اقتصاد به نوعی خصوصی سازی، اینا میگفتن دولتی باید بشه روحانیون. اینا تو مسائل فرهنگی سختگیرتر بودن، اینا سختگیرتر بودن زمان امام ها، بعد جا عوض شده. توی مسائل سیاست خارجی این مجمع روحانی میگفتن ما حزب اللهی تریم، شما اسلامتون آمریکاییه، محافظه‌کاری و اینها. این تفکیکا بود. آقای اسد احمد خمینی به این ور مایل تر بود، به این معنا میگم چپ بود. دلایل ایشون به جهت سلامت در زمان امام و بعدش مشکلی نداشته. سلام علیکم. علیکم السلام. در اول بحث و همین اواخر بارها به این نکته اشاره داشتید که رهبری همواره تاکید بر داغ بودن هرچه تمامتر انتخابات داشتن و دارن، به طوری که دستور به دو فرد رد صلاحیت شده داشتن، مثلا شرکت دو فرد، آیا این اسلامیست؟ بله. این قضیه با اینکه در اسلام مشروعیت مهم است و نظر مردم در جایگاه پایین تر قرار میگیرد منافات ندارد؟ نه. آیا این اسلام تنس که رهبری جلوی ظهور و بروز افراد غیر انقلابی رو بگیرد؟ نه. که بعدا موجب خسارت نشوند؟ نه. ببینید این که ما خب عنایت بفرمایید، این که ما خیلی این قربال رو تنگ کنیم هیچکی رد نشه، اون وقت شورای نگهبان کار مردم رو کرده دیگه. خود شورای نگهبان آدم ها رو انتخاب بکنه، بگه همینا مردم هم بگن بدک نیست. مثلا ما باید افرادی رو معرفی بکنیم، اینا بالا پایین دارن، کفو دارن اینا. انتخاب اونی که بیش از کف داره و صلاحیت داره بر عهده کیه؟ بر عهده مردمه. نمیشه ما از شورای نگهبان یا رهبری بگیم آقا شما 3-4 نفر معرفی کن، عالی، عالی تر، خیلی عالی تر، بسیار عالی تر مثلا. نه، اینا یه سری آدمن، کف رو دارن، یعنی همه خوبن، خوب، خوبتر، خیلی خوب، عالی، عالی تر. یکی اصلا ممکنه کف خوب باشه. آیا تمایل امام خمینی و ابرازان به رهبری امام خمینی نوعی دخالت در انتخاب رهبر تحصیل خبرگان است؟ اگر این قضیه نبود چقدر احتمال داشت امام خمینی منتخب شود؟ اصلا عرض میکنم قبل از این که، حالا احتمال که نمیتونم بدم، یعنی نمیتونم عدد بگم، ولی قبل از این که اصلا آقای هاشمی خاطره رو بگه، بس آقا مطرح شده بود و افراد داشتن به آقا میگفتن شما باید بپذیرید. اصلا بس کسی دیگه مطرح نبود. شما فهمید وقتی انقلاب صورت میگیرد خواهناخوا همان گروه طوری برنامه‌ریزی میکنن که افراد خودشان کاندید شده برای بیان. در انقلاب ما هم این اتفاق رخ داد، این عدالت است. ببینید اول انقلاب ما این رخ نداد، امام تا نهادهای قانونی شکل نگرفتن انتخاباتی برگزار نکردن. این که امام گفت بلافاصله مجلس مؤسسان بیان و شروع بکنن قانون اساسی رو نوشتن، یعنی نمیخواست چیزی رو از جانب خودش اعمال بکنه، همه چی قانونی باشه. ولی این که اول انقلاب ها این کار رو میکنن، آره میکنن. امام مثلا سر ابتدای انقلاب حتی سر حجاب صحبت نمیکرد، ثبت کرد تا مردم رأی آری بدن به جمهوری اسلامی، بعد در مورد حجاب صحبت کرد، حجاب الزامی. نیابت اطلاق ضرورت و بدعت را مختصر تو. نیابت یعنی ولی فقیه نائب امام زمانه، اطلاق یعنی ولایت مطلقه است، ضرورت و بدعت یعنی معلومه که ولایت فقیه لازمه و بدیهیه، اگه نباشه مثلا گرفتاری پیش میاد. بر اساس روایت هر کس ببیند سلطان جائر نه کاری بکند نه چیزی بگوید، چرا 14 قرن حکومت سلاطین و طاغوت مشاهده می شود؟ ممکن بود انقلاب اسلامی خیلی زودتر اتفاق بیفتد و این به خاطر اهمال کاری روحانیون و فقها بوده است؟ نه لزوما. چند تا سواله. نه، به خاطر اینکه تو دورهای مختلف که شما میگید غالبا حکومت دست اهل سنت بوده، فقهای شیعه و مردم زورشون به حکومت ها نمی رسیده. اگر احساس بکنن که هیچ کاری نمیشه کرد، بی خود خودشون رو به هلاکت بندازن. این غلطه. یک. دو، اینجور نبوده که فقهای شیعه از اول تاریخ هیچی نگفته باشن، کرارن اینها یا پست گرفتن یا اعتراض کردن، خیلی هاشون شهید شدن توسط حکام، ولی قدرت در حدی که حکومت اسلامی را بندازن خب اینجا فراهم بشه. مبنای قانون انتخابات در امریکا چیست؟ آیا این با روند انتخاب میشه گفت دموکراسی در امریکا ملغاست؟ دقیقاً نقش مردم چیست؟ مردم به افرادی انتخاب میکنن، اونا رأی میدن. اما تو این روند کاری که میشه اینه که گاهی اوقات مردم به یه نفر رأی دادن با آرای الکترال یک کس دیگه میشه رئیس جمهور. اما توضیحش خیلی مفصله. ما میگیم مقبولیت از طرف مردم است، حتی اگر در اقلیت باشن. این نوع دیکتاتوری نیست. چرا باید اقلیتی از اکثریتی در زمان امیرالمومنین بیعت بگیرن؟ حکومتی که پشتیبانی اقلیتی باشه چقدر میتونه استحکام داشته باشه؟ پس اگر اقلیت حکومت طاغوت بخواهند و حکومتی تشکیل دهند، نمیتوان حرف از دموکراسی زد، چون در مسئله قبل دموکراسی نفی شد. و همینطور نمیتوان بگیم کشوری که 38% در انتخابات دارد جایگاه مردم ضعیف است، چرا که این کشورها ایراد میگیرند. یه نکته رو دقت نکردید، کشوری که با 38% و با 20% رأی میخواد حکومت تشکیل بده میگه من مشروعیت رو از مردم میگیرم. ما از اول گفتیم مشروعیت اینو از مردم. امیرالمؤمنین هیچ کی هم سراغش نیاد، امام اول شیعیان هیچ کی سراغش نیاد، اما مردم که اومدن امیرالمؤمنین میتونه حکومت رو اعمال کنه. اعمال کنه یعنی چه؟ دیکتاتوری کنه؟ نه، انقدر الان آدم داره که بتونه به عنوان حاکم اینا رو این منبر بفرسته. این میشه چی؟ اعمال حکومت. حالا بعد حضرت به نیروهاش میگه برین بر من بیعت بگیرین، اینا که بیعت نکرد بکشید. خیلی از مردم با امیرالمؤمنین بیعت نکردن، حضرت هم کاری بهشون نداشت، ولی دشمنی گفت فرق نداره بکنید. اگر بیشتر لزوماً بهتر نیست، چرا منافع یک کشور اسلامی باید بازیچه دست اکثریت فریب خورده بشه؟ اکثریت در کشور ما چقدر ارجحیت داره؟ لازمه رشد مردم و مردم سالاری همینه. یعنی وقتی که شما گفتید میخواید حکومت رو با نظر و رأی مردم اداره بکنید و مشورت با مردم در قرآن ذکر شده بود، باید هزینه شو بدید. پیامبرم گاهی اوقات مردم نظراتی میدادن، هزینه مجبور شد بپردازه. چرا آقای منتظری رفع حذف شدن؟ مگر توبه کرده بودن؟ به همین منوال میتونن سران فتنه رفع حذف کرد. خطر آقای منتظری با سران فتنه قابل مقایسه نبود. خب اینکه تشخیص آقای این بود که آقای منتظری در زمان حاضر خطری نداره و برگزاری درس او روابطش با دیگران مشکلی ایجاد نخواهد کرد. در مورد سران فتنه هم انشاءالله به زودی این احساس به وجود بیاد، ما که بخیل نیستیم. دلیل این میزان حمایت آقا از جریان چپ چیست؟ اعتدال است، مخصوصا در انتخابات مجلس ششم که همه چی به ضرر چپ ها بود. نه، آقا معتقده که نباید کشور دو تیکه بشن و نصفشون ناامید شن برن، ولی آقا از ته دل میگه من سجده میکنم بر آستان خداوند بابت شرکت 70% مردم، چون اصل مقبولیت نظام و تثبیت جایگاه نظام در دنیا به آراء شرکت کنندگانه. برخی ها تو کشور معتقد بودن، به آقا هم میگفتن، عده محدودی هدایت شده، یعنی دموکراسی هدایت شده. آقا میگفت نه، عده زیاد، هر نتیجه شد شد، اشکال نداره. این اعتدال نیست، اقتضای اداره کشور همینه. چرا دادگاه جهت رسمی پرونده فتنه‌گران جریان 88 رو عرض کردن؟ بسیار از مسائلی که شما از علما مثل طلا وجد نمی فهمید یا طلا وحید وقتی میگن سنده چیه، اگه هم بگیم مثلا پسرشون بگن سندش کجاست که پدرشون گفته، چه جوابی باید داد؟ یعنی مثلا علی آقای بچت دیگه با پدرم نشسته بودیم اینو گفتن، بعد مثلا سند اونم بیاره؟ یک. دو، ما منجی عالم بشریت نیستیم. بعضیا هستن یه حرف خیلی منطقی رو بهشون میزنی با بی ادبی چیکار میکنن؟ جواب آدم میده. نه، برین مغزاتون شستشو شده، نمیدونم از جای خاص تغذیه شدین شما. بلکن منجی الان بشریت که نیستین. میگم من این به ذهنم رسید، گفتم شما دوست داشتید بپذیرید، دوست نداشتید اشکالی نداره، الزامی که نیست. بعد از انتخابات که رئیس جمهور انتخاب میشن، از تاغوت تنفیذ میدن و اگر این حکم داده نشه رئیس جمهور نمیتونه رئیس جمهور بشه. پس رأی مردم چی میشه؟ رأی مردم مقبولیت داده اما مشروعیت نداره، هیچی میشه. رئیس جمهور هم اگر رهبر نخواهد رئیس نمیشه و باز هم دور پیشون میاد. رئیس جمهور هم اگر رهبر نخواهد رئیس نمیشه و باز هم دور پیش میاد. بین چی و چی دور میشه؟ متوجه نمیشن. با توجه به اینکه برخی از افراد این خط زدین سالو، خب نمیدونم الان زبدر زدین خط زدین میخونم. با توجه به اینکه برخی از افراد جامعه در مورد تمام مسائل مشکل رهبری را مقصر دانسته، این سوال را مطرح کرد چرا آقا جلوی فلان امر را نمیگیرد و اگر نمیتواند پس لابد صلاحیت رهبری را ندارد. جناب آقای تقاضا در مورد وظایف رهبری توضیح دهید. آها، این قبلش بود و خط زدین. ضمن اینکه میگن آقا مثلا آقا با مسئولین هم باید برخورد بکنه، هر هفته دوشنبه مسئولین، این رؤسای قوا و برخی مسئولین با آقا جلسه دارن. خیلی وقتا آقا اونجا توبیخ میکنه. دقت کنید، بعضی وقتا دوستان میگن من اینو خصوصی گفتم، الان اینجوری هم میگم. خصوصی منظور همون جلساته، ولی همش علنی نمیشه که حالا مثلا آقا مسئولان قوا برخورد تند میکرده حتما هی ذکر بشه. در رابطه با قانون اساسی کشور این شبهه مطرح است که این قانون بر اساس قانون اساسی کشور فرانسه نوشته شده در بخش‌های جمهوریش و در ادامه تصحیح و اسلامیزه شده، پس اصلا ظرفیت پذیرش و الحاق ولایت فقیه را نداشته. بنابراین بخش ولایت فقیه به اصطلاح آن چسبانده شده و در خیلی از مواقع همین هم باعث تناقض در قانون رسیدن و در قانون و رسیدن به نقاط کوری می‌شود. در پاسخ به این شبهه چه می‌توان گفت؟ اون کسی که ادعا می‌کنه دلیل بیاره بعد شما جواب بدین. ما همچین چیزی در قانون اساسی نداریم که یه جای گیر بکنیم. بله، برخی از قانون اساسی مفاد قانون اساسی متخذ از جاهای دیگه هست. شاید بگیم یه قانون اساسی مترقی تر از این هم میشه نوش؟ بله میشه نوش. اما اینکه این الان به نقاط کوری میرسه و این چسبنده شده، نه. هر کس میگه اول اون سند بیاره. شما نمیخواد جواب چیزی رو بدین که دلیلش گفته نشده. در رابطه با مسئله سال 88 نظر شما در مورد تخلفات، اشتباهات، جهالت‌ها یا هر اسمی که میشد بهش گذاشت برخی از نهادهای نظامی و دولتی است که بسیار از افراد کمگناه حتی بیگناه به اشتباه دستگیر شده، آزار روی جسمی دیدن، اعتمادشان چطور میتونه؟ ببینید حالا اینجوری بس بکنیم، آیا در سال 88 ما درست عمل کردیم؟ نه. صدا سیمای ما درست و عمق عمل کرد؟ نه. خودسری برخی آدمها رو داشتیم؟ بله. سری به اسم انقلاب و نظام و حمایت از آقای سری افراد هستن خونی که در رگ ما سدیه برن صداشون رو کلوف میکنن، نه بهره از ادب دارن نه بهره از منطق. صد بار آقا عبارت رو بخونم، آقا میگن چقدر من گفتم که این تجمعات رو به هم نریزید، چقدر تاکید کردم که وارد چیز نشی، چلوخ خری نکنی، چرا گدی گوش نمیکنن. خب همین آدما سال 88 هم کار خودشونو کردن، یعنی جاهای مختلف شلوغ میکردن و تو این شلوغی ها هزینه شما به عنوان نظام. عبارت رو بخونم، بارها گفتم باز هم تکرار میکنم، من معتقدم که جوان مملکت بایستی در همه میدان ها حضور آمادگی داشته باشد، منتها با انضباط. این گونه حرکات که ملاحظه شد کسانی به دانشگاه حمله کنن ناشی از بی‌انضباطی است و هر نامی انجام گیرد غلط و محکوم است. اگر با نام دفاع از دین هم انجام گیرد غلط است، اگر با نام دفاع از ولایت هم انجام گیرد غلط است. مگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفان هیچ کس نباید رفتار خشونت‌آمیز داشته باشد چون این دشمن را خوشحال می‌کند؟ بارها ما این حرف را گفتیم. چرا گوش نکردن؟ چرا گوش نمی‌کنن؟ حتی اگر یک حرفی که خون شما را به جوش می‌آورد به زبان آورن، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، باز هم باید صبر و سکوت کنید. اگر عکس مرا آمدش زدن و یا پاره کردن، باید سکوت کنید. نیرویتان را برای آن روزی که کشور با نیازمند است، برای آن روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب الله باید در مقابل با دشمن بایستد، حفظ کنید. بله، حالا فرض کنیم یک جوان یا یک دانشجوی فریب خورده هم حرفی زد و کاری کرد، چه اشکالی داره؟ من از او صرف نظر میکنم. ما سال 88 قطعا اینا رو داشتیم، یعنی این شلوغکاری هایی که بالاخره آدم های سرخود همیشه انجام میدن. اما سوال اینه که زمینه اینو کی فراهم کرد؟ میگن آقا تو خیابون به ما حمله کردن، چرا دو ماه قبلش حمله نمی کردن؟ همه این فتنه ها به اون کسی برمیگرده که نظم کشور رو به هم ریخت. همین آقای هاشمی سال 78 که کوی دانشگاه شلوغ شده بود یه سخنرانی میکنه آقای هاشمی تو نماز جمعه، میگه خیابون که در نداره که کسی دروازه رو باش ریختن تو خیابون یه آدم حمله میکنن. خب سال 88 حرف ما همین بود، شما میریزید تو خیابون، الان یه نفر با یه اسلحه یه نفر میکشه که سلاح سازمانی هیچ نیروی نظامی در ایران نیست، کی باید جواب بده؟ به جان مردم، به مال مردم، به ناموس مردم، به آبروی مردم، کی باید جواب بده؟ همه اینا رو اونی باید جواب بده که اینو آغاز کرد. اما اینکه به افراد بیگناه بی‌احترامی شد، بله، نمونش کهریزت بود. خب شما دیدید که 3 نفر اونجا کشته شدن. بلافاصله آقا به دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتن شما برید اونجا و این افراد رو منتقل کنید بقیه بازداشتگاه. اگرم بقیه بازداشتگاه جا ندارن همه رو آزاد کنید و بعدم محاکمه بشن اون افراد. محاکمه شدن، خب 2 نفر به قصاص محکوم شدن، 9 نفرم به حبسای بلند مدت و میان مدت. یعنی این ظلم‌ها شد، کسی منکر این نیست، اما یقین اون کسی رو باید گرفت که این فتنه رو کلید زد و نظم کشور رو به هم ریخت. بعد سلام علیکم، سلام. آیا استفاده از کلمه امام برای ذکر نام مقام معظم رهبری درست میباشد یا خیر؟ در پاسخ به افرادی که مخالف استفاده از کلمه امام هستند چه جواب مستدلی داده شد؟ کلمه امام به معنی پیشواست، هیچ معنای مقدسی درش نیست. مثلا قرآن میگه قاتلوا ائمه الکفر، امامان کفر رو بکشید. امام یک کلمه مقدسی نیست که مثلا میگیم امام خمینی، نه آقا ما 12 تا امام داریم. اینجوری نیست، یا منت او کل اوناسم به امامیم، هر گروهی در قیامت منحرف یا هدایت یافته امام دارن، چیز عجیبی نیست. با توجه به نظرات و تبریکات آقای ثانی آقای منتظری که بسیار خرسند از انتخابات هست آقا بودن، امکان داره در زمان حال نظر متفاوت با آن زمان خود داشته باشن؟ من در فکر در سال 50 انقلاب کردن ولی در سال پشیمون از عملکرد و گفتار خودشون. بله دیگه، یعنی هم آقای ثانی هم آقای منتظری بعد تغییر مسیر بدن. در طول این سالا چه اتفاقی اتفاقات پیش میاد که مرحوم آقای هاشمی امسالا مواضع و نظرات مخالف با ولی فقیه زمان خودشان ارائه میدن و این ولایت پذیری را به نفع حسن انجام نمیدن؟ آقای هاشمی نظر داشت برای خودش دیگه و یه جایی احساس میکرد نظر من درسته، من تحلیلم اینه. این حرفایی که آقا جاسوس و اسرائیل، این حرفای موسکی به نظرم. آقای هاشمی برای خودش نظر داشت و یه جایی معتقد بود نظر من از آقا درست‌تره و همون هم اعمال میکرد. کارش درست نبود اما به نظرم دلیلش این کارش شاید چیز دیگه هم باشه. مثلا رانهای فهمید که ما که در سالهای جوانی سعی بریم از علم و تجربه اندکی برخوردار هستیم، چگونه در آینده دچار بی‌بصیرتی و کج‌فهمی نشویم و در زمان امتحانات سیاسی و مسائل پیش رو در کشور موضع صحیح و نظر مطابق با فرمایشات حضرت آقا و یا همسو با ایشان داشته باشیم؟ ببینید آقا چی میگه، دقت کنید به حرف آقا. این که آقا صحبت میکنه، بعضی آره دیروز آقا صحبت کرد با کی نمیدونم، در مورد چی نمیدونم، محورش چی بود فکر کنم محور خوبی باشه، اون آقا بد حرفی میزنه. این مقدار اطلاعات سر به زنگ آدم گیر میکنه. مشکل امسال من اینه که میرسم پای امتحان یه باری نگاه میکنم کولم خالیه. در طول سال کولتون رو پر کنید. مهمترینش این بحثه. کنارش هم جریان شناسی سیاسی بخونید دیگه. یعنی ببینید این بحثای احزاب و جناها و گروها در کشور هم از کجا شکل گرفت، چی شد، مطالعه بکنید، سر به زنگ گیر نمیکنید. ما چه شاخصایی داشته باشیم که بدانیم رفتار حال حاضر ما تندروی یا کندروی نیست و رفتار جلوتر از رهبری نداریم؟ یا خودتون تشخیص میدید الان به این بلوغ رسیدید با مطالعه و بحث و اینا، یا بپرسید آدمای خوب عاقل و بی‌غرض و مرض، بگید ما الان داریم کار انجام میدیم، داریم میریم سفارت انگلیس رو بگیریم، جلوتر از آقا هست یا نیست؟ هر عاقل اینو میفهمید قبلش. وظیفه ما بعد از این همایش مفصل و جامع چیست؟ دعا بفرمایید. چه وظیفه شما خودتون باید بگید. پیشنهاد حضرت عالی برای کسب بینش و قدرت تحلیل سیاسی. گفتم در زمینه تحلیل جریان سیاسی معاصر مبحث ولایت فقیه چند کتاب معرفی کنید. کتاب جریان شناسی سیاسی آقای دارابی خوبه. در مورد ولایت فقیه هم که متعدد کتاب داریم دیگه، مثلا افراد مختلفی نوشتن، زندگی نامه آقا هم که خوب هست. بشه در آقای احمدی‌نژاد از سوی است آقا همچنان عضو مجمع تشخیصه. مجمع تشخیص جای اجرایی نیست. سیل آدم که تجربه دارن در اداره کشور و در بخش‌های مختلف جمع میشن، میگن آقا این موضوع الان به صلاح کشور هست یا نیست. از اونجا نیاز به تجربه‌های گذشته داریم. آقای احمدی‌نژاد هم تا وقتی که این رفتارهای خارق‌العاده جدید انجام نداده بود، خب این بود. حالا آقا هم که از مجمع کسی بیرون نمیندازه، اونم که فعلا داره میاد، چه کارش داریم؟ بلشون بده. منظور از این جمله امام خمینی چیست؟ حفظ نظام جمهوری اسلامی از حفظ فرد، حتی اگر اون فرد امام زمان باشد، مهمتر است. بله، همونطور که امام حسین خودش رو فدای حکومت دینی و اسلام میکنه، یعنی اگر حکومت دینی شکل گرفت، امام معصوم خودش رو فدا میکنه که حکومت دینی که مایه هدایت مردمه از بین نره. فرمودین امام خمینی نامه تون در مورد آقای منتظری نوشتن، هست آقا آقای رفسنجانی مانع شدن. چرا؟ و اینکه چرا هست آقا هم مثل امام اینگونه صریح و با مفسدان برخورد ندارن؟ اینکه چرا هیچ کس امام خمینی نمیشود؟ اولا اینکه سوال پیچیده‌ای میپرسین. آقا آقای هاشمی که مانع میشن، ذهنیتشون اینه که بابا ما این موضوع رو با یه چیزی جمع کنیم، با یه سلام صلواتی جمع بکنیم، خیلی فضای جامعه رادیکال نشه. تحلیلشون اون موقع اینه. این که آقا مثل امام با مفسدین برخورد نمیکنه، آقا زمان امام مگه چقدر مفاسد اقتصادی بود؟ امام اومد جنگ شد، 8 سال جنگ بود و تو اون فضای انقلابی کشور خیلی از مشکلاتی که امروز داره اصلا نداشت و امام به این مسائل اصلا برخورد نکرد که بخوایم مقایسه بکنیم. اما برخورد آقا با مفسدان چجور باید باشه؟ فرمان اشمادی داده، هی هم میگه برخورد بکنید، جایی هم که اتفاق میفته تذکر میده. دیگه چیکار کنه رهبری؟ خودش را بیفته مثلا مفسدین دونه دونه بگیره؟ این هم که هیچ کس امام خمینی نمیشد. آقای بهاءالدینی فهمیدن تو به ایشون سوال بکنید. حالا امام بالاخره یه ویژگی هایی داشت، اما اینکه بگیم هیچ که امام نمیشه پس آقا رو به اندازه امام تبعیت نکنیم، این اشتباه. اگر کتاب برای تکمیل اطلاعات پیرامون ولی فقیه مد نظرت بازه که نویسنده در انتشارات، یعنی کتابخونه ملی نیست، من انقدر جزئی نمیدونم. کتاب به رسقه هر کدوم بخونید خوبه، ولی خب از ابعاد مختلف، بعضی ها فقهیه، بعضی از کتاب ها مثلا شبهات رو بررسی کردن، هر چی بخونید خوبه. عمده کسانی که به نظام رهبری خورده میگیرند و فحاشی میکنند انسانهای بی اطلاع و بدون شخصیت علمی و منطقی هستند، اما شما راه برخورد با اینها را دلایل عقلی مطرح میکنید و رعایت ادب را در روبرویی با این افراد پیشنهاد میدهید، اما دیده میشود اینا اصلا به این دلایل معتقد نیستند و قبول نمیکنند. شاید بگویید خوب صحبت کردن با اینها فایده ندارد و ادامه ندهید، اما با صحبتهای خود ذهن خیلی از افراد تصاحب میکنند، باعث گسترش اندیشه فاسد در عمق جامعه. ببینید بعضی وقتا که با یه نفر هستیم، او داره یه چیزی میگه و منطقم نداره، باش بس نکنید. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. کسی که جاهل بی ادبه او رو باید سلام کرد، اصلا نباید بهش توجه کرد. اما یه جایی فرض کنید یه جلسه فامیلی، یه نفر داره یه چیزی میگه، همه دارن حرف او رو میشنوم و تأثیر میپذیرم. اینجا سکوت کردن جایز نیست. درسته هر چی صحبت بکنید خود اون نمیپذیره، اما شما با اون صحبت میکنید، اما منظورتون بقیه که دارن گوش میکنن. اما اگه خود فرد بود نه، اگه فکر میکنید که مراعه و بحث علکیه ادامه ندید. این که صلاحیت اعظم از خبرگان برای تو خودشان است به نظر منطقی نمیاد. چطور میشه کسی خودش رو تایید کنه؟ حتی این شبه در دانشگاه مطرح شده که آقای جنتی که هم در شورای نگهبان هم در مجلس خبرگان هستن، چطور صلاحیتشون بررسی میشود؟ آقای جنتی از دور اول مجلس خبرگان که شورای نگهبان بررسی نکرده، قبل از اینکه برن شورای نگهبان اونجا صلاحیتشون تایید شده، اون همون ادامه داد. این برای آقای جنتی. اما بله این الان به عنوان مزاح حرس کردم، ما میخواستم ادامه بدم. بله بله، من متوجهم سال 61 تجدید. ببینید این که چرا خبرگان رو تایسلاتشون دادن دست خودشون، به خاطر همین که چون اینا ناظر بر رهبری هستن، اگر صلاحیتشون به نهاد دیگری در ابتدا واگذار میشد، این شبه مطرح میشد که یه جایی که جزئی از نظام و به رهبری مرتبطه بر اینا میخواد نظارت بکنه، پس چی میشه؟ تبانی میشه. اول انقلاب با این روی کرد گفتن مجلس خبرگان مجتهدین عادلی هستن که خودشون باید بگن که آقا صلاحیت دارن یا ندارن. اما این که میگن آقا این نمیشه کسی خودش خوش رو تایید بکنه، بله اگر کسی دنبال منافع باشه و عادل نباشه آره نمیشه. اما فرض ما در حکومت دینی اینه که فرد عادله و خودش بر خودش ناظر خواهد بود. و بعدش ولی اینا دیدن که نه، مجلس خبرگان این توانایی رو نداره، گفتن توسط شورای نگهبانی سال 68 تو بازنگری تحقیق کرد. فهمیدن که اقلیت مردم با امام علی علیه السلام بیعت کردن، ولی این حال امام علی علیه السلام، ولی با این حال امام علی علیه السلام از همه بیعت گرفتن و اونا گفته میشد که یا بیعت کنید یا چون بقیه مردم پذیرفتن شما باید هر فقیر رو بپذیرید. اما سوال این است که این بقیه مردم اکثریت نبودن، پس چطور امام علی علیه السلام با استفاده از این استعداد مردم بیعت میگرفتن؟ عرض کردم بیعت اجباری نبود، اما وقتی مردم یا حاکمی رو پذیرفتن که خدا به او حق حاکمیت داده، او برای خودش مشروعیت قائله، اونایی که نپذیرفتنش بر حق نیستن. لذا اینکه به امیرالمومنین بگیم آقا تو باید رأی‌گیری برگزار بکنی و اکثریت تو رو بپذیرن، حضرت میگه من مشروعیت دارم به اون میزانی که برای اعمال حکومت مقبولیت نیازه، اگر برسم حکومت رو اعمال خواهم کرد. شما در دفاع از عدم توانی از آقا مواردی رو برمی فرمودید مثل ماجرای آقای کرباسی، تایید صلاحیت آقای مهری زاده و معین، ماجرای تقلد امکان که در حالت عادی باید به خاطر اشتباهات صورت گرفته و یا صلاحیت که افراد ندارن مجازات صورت بیاد یا تایید صلاحیت نشه. چطور رهبر جامعه اسلامی اون چیزی که درست است انجام نداده؟ در مورد آقای کرباسی آقا گفت این یک ماه بازداشت موقت تبدیل به قرار وثیقه بشه، بعد رسیدگی بشه، رسیدگی بشه، آقای کرباسی مجازات شد، اصلا رهبری تخلفی نکرد. فقط این که این یک ماه آقای کرباسی تو زندان بود، تو کشور داشت جنگ میشد، آقا اون رو تبدیل به قرار وثیقه کرد. این از این. در مورد تایید صلاحیت یا ماجرای تقلب، تو ماجرای تقلبی که از چهار تا دستورالعمل که آقا دادن این بود که کسایی که تخلف کردن مجازات بشن و شدن. آقا نگفت مجازات نشن، نتیجه انتخابات رو آقا تمام کرد که مجلس سر وقت آغاز بشه. اما تو موضوع مربوط به آقای معین و آقای مهرعلی زاده، رهبری اگر تشخیص بده که کسی کف صلاحیت رو داره و برای انتخابات کشور لازمه، این هم اصل 57 میشه، ولایت مطلقه یعنی همین. این نبودی که آقا مثلا یکی همین الان آقای مهرعلی زاده استاندار فکر کنم اصفهانه، این نبودی که یک آدم مثلا صهیونیستی رو آقا تایید صلاحیت بکنه که وقتی جریان وجود دارد که نشان داده در برههای مختلف مشکلات خطرافانی داشته، چه اصراری از سمت حضرت وجود که این جریان حضور داشته باشد؟ ببینید این که بگیم اون جریان خطرات و گرفتاری ها داشتن و گویی این جریان ندارن، به نظر خیلی حرف دقیقی نیستش. چه جناح چپ چه جناح راست، آدم های خوب به درد بخور دارن، هر دو جناح هم آدم های به درد نخور رو گرفتار دارن، مطلق نمیشه نظر داد. شما فهمیدید که برای حکومت نیاز به مقبولیت نیز میباشد، اما فهمیدید امیرالمومنین با تعداد کمی بیعت کردن و سپس دستور دادن تا برایشان بیعت جمع کنن. این احترام برای مردم در اسلام است که اگر مثلا 20 نفر آمدن بیعت کردن، 8000 نفر هم باید حکومت رو بپذیرن. عرض کردم مقبولیت در این حد که حضرت بتونه حکومت رو اعمال بکنه، نه که اکثریت مردم به او رأی بدن. مقبولیت این همین مقدار که من میدانم حقم چون امام معصومم و مشروعیت دارم. یه عده محدود که اومدن را میندازن، ولی میگم که امام نمیگه با یه عده محدود را میندازن، میگه اکثریت باید بیان چون مشروعیتش رو به اندازه مشروعیت امام معصوم نمیدونه. از اونجا که در سالهای اخیر بسیار از انقلابهای پیشین تبدیل اپوزیسیون شدن، انقلابی های پیشین تبدیل اپوزیسیون شدن، ما کجا میتونیم متهم شیم اتفاق خدا نکرده برای آقا پیش نمیآید؟ من بسیار به ایشان ارادت دارم، اما این جمله آقا، این جمله آقا که معصوم نیست، باعث شده برخی متبر نظر خود برخی نوازه به اقدامات رهبری رو خطا بخونن. اگه زمان اتفاق افتاد که ما فلسفه اقدام رهبری متوجه نشدیم و گمان کردیم خلاف اسلام است، حق داریم خلاف نظر ایشان عمل کنیم. اگر طبق نظرشان عمل کردیم بعد مشخص شد نظر ایشان خلاف اسلام بوده، تکلیف به گردن ماست. شما تا ایشون هستند و خبرگان است، بر اساس نظر ایشون عمل کنید. هر جا گرفتار شدید، حالا من قیامت دارم میرم جهنم، سر را کار شما را انشالله را میگذارم، اون بار شما را به دوش میکشم میرم جهنم انشالله. اگر در انتقاد مریضشون واقعا سلامت خواب مورد تایید بود و تخلفات بسیار رخ داده، دلیل تایید انتقاد توسط آقا چه بود؟ این کار ایشان تصور وجود نمی آورد که افرادی با تخلف کردن میتونن نتیجه انتقاد رو عوض کنن، کسی جلوشون نگیره. عرض کردم که اینها محاکمه شدن و مجازات شدن، اما آقا احساس کردن که هزینه فایده اگر بکنیم تو اون دوره، این که تعداد دیگری صندوق شمرده بشه و ابطال بشه و تغییراتی مثلا در اون افرادی که مجلس میخوان برن پیدا بشه، این ضررش از نفعش بیشتره دیگه. یعنی گاهی وقتی که بالا داره میگم کن یه تشخیصی میده، اونو باید پذیرو. دلایل انحراف آقای احمدی نژاد از اصول نظام رهبری را بیان کنید لطفا. آقای احمدی نژاد، من واقعا نمیدونم، واقعا نمیدونم که میدونم که یعنی داره تموم میشه، میخواد به هر نحوی از خودشو مطرح نگه داره و زنده نگه داره. و مشکل آقای احمدی‌نژاد از قبل از انتخابات 84 استبداد رأیه. آقای احمدی‌نژاد بگه الان مثلا 2.5 شبه، 2.5 شبه دیگه گفته، هر چی شما بگید میگه 2.5 شبه. و آدم وقتی به استبداد رأی رسید که این است ولا غیر، نمیشه کارش کرد. اینو جای مختلف هم نشون داده، همین گیر اول آخرشون همینه. لطفا کتاب های مفید در اطلاع بلاتفاقی ارز کردم. آیا واقعا تشخیص مصلحت نظام شامل افراد شایسته است؟ یا صرفا مکانی برای افرادی است که مقام و جایگاهی در نظام ندارن و از طرف دیگه نمیشد کاملا آنها را ارز کردم؟ مثل آقای احمدی نژاد ارز کردم. یکی از شبهاتی که در مورد رهبری شنیده شده این است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، این دوره در زمان قبل از انتخابات و رأی‌گیری نظر رهبری بود که کسی در انتخابات شرکت کند به دلیل کشور ایران ایرانی بودن است، اما پس از اعلام میزان مشارکت مردم گفته که این اعتماد به نظام است. میشه بیشتر توضیح بدین اشتباه بود یا خیر در نهایت؟ این که کسی رأی میده یعنی میپذیره که نظام رأی او رو میخونه و میشموره و بهش احترام میذاره. ولو این که بگه ممکنه بنده به یک کسی مثلا یهودی باشه، دین او رو قبول ندارم، اما صداقت او رو قبول دارم. این تو حدیث هم هست، گاهی اوقات میگیم فلانی شیعه نیست اما صادقه. رأی به شرکت در انتخاب، رأی اعتماد به نظامه. ممکنه کسی نظرات نظام، سیاست‌های نظام قبول نشه باشه، اما به نظام اعتماد داره. میگن دروغ نمیگن مثلا، یا رأی رو نمیخورن، دروغ میگن رأی نمیخورن مثلا. آیا واقعا تا وارد رهبری در زمینه مسائل سیاسی اشتباه نداشتن؟ خب ببینید اگه اشتباهی بوده مستاقو بگین. آیا واقعا نداشتن؟ خب نه نداشتن. راستش راجع به آقای احمدی نژاد عرض کردم و تایید رهبری از ایشان. آها، راجع به حمایت و تایید رهبری که در مجمع تشخیص، مجمع تشخیص عرض کردم جایی که کارکردش کارکرد تجربیه، یعنی آدمای با تجربه بیان اونجا. اما آقا نسبت به آقای احمدی نژاد تو 4 سال اول تایید میکردن و تعریف میکردن. تو اون سخنرانی نماز جمعه میگن موازه آقای احمدی نژاد به رهبری نزدیکتره، کی؟ سال 88. اما بعد از 88 جاهای مختلف آقای احمدی نژاد رو مذمت کرد. سر جریان مجلس آقا گفتن کار آقای رئیس جمهور در مجلس خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود. یعنی رهبری ایشون رو در 4 سال اول خیلی تعیین کرد، ولی خیلی بعد خیلی کم شد. خیلی ها مخصوصا در این دوره انتخابات صرفا جهت دهنکجی و مخالفت با نظام و رهبری و انقلاب به جناب روحانی رای دادن، زیرا ایشان را زاویه دار با نظام میدن. با توجه به این مسئله تکلیف جمهور رهبری فهمیدن رای انتخاب رای به اصل نظام چیست. عرض کردیم این که کسی بگه ما به یک کسی رای دادیم که نظام رو دچار گرفتاری بکنه نمیشه. این که دهنکجی میکنه، خود او امضا کرده و هی هم در ظاهر میگه، ما نمیتونیم به باطن افراد حکم بکنیم. اما این تو کشور ما حساره، یعنی گاهی اوقات به واسطه مشکلی که با نظام داریم یا عصبانیتی که از نظام داریم دائما چیکار می‌کنیم؟ با لجبازی رای می‌دیم. این خیلی شایع شد. ما می‌گیم ائمه دو دسته مسئولیت داشتن: تبلیغ دین، تشکیل حکومت اسلامی. البته این تقسیم بندی محل تأمل ها. حالا معتقدین برای اینکه خدا عادل است و هدایت مردم رو در زمان قیامت رها نمی‌کنه، این دو وظیفه در زمان قیامت به این شکل رفع می‌شود: مراجع تقلید، ولی فقیه. و دلیل لزوم ولی فقط دلیل مسلم داریم. سوال من است که اگر این چنین وظایف امام رفع می‌شود، دیگر چرا خدا امام معصوم می‌فرستد؟ و اگر نیاز برطرف نمی‌شود بدون امام، پس با عدالت خدا منافاتی ندارد؟ این دوگانی که درست کردیم دوگان دقیقی نیست. ما نیاز به امام داریم بنا به دلایلی. امام حاضر هست ولی ظاهر نیست. امام در پرده غیبت قرار میگیره، این وظایف همچنان هست، عده اون وظایف رو انجام میدن، اینها چون امام نیستن اون قدرت رو ندارن. دشمنان امام تلاش میکنن، کار به جایی میرسه که تا امام نیاد کار هر نمیشه، ما نیاز به ظهور داریم. پس این که یکی از این دوتاست نه، حالت سوم داره. ما معتقدیم کار سقیفه یا اشتباه بوده که گروهی را تشکیل دادن برای انتخاب فرد شایسته بعد پیامبر، اما هم الان در زمان غیبت همین کار را میکنیم و خبرگان تشخیص صلاحیت فردی را برای رهبری میدن. حتی در روایت فرجه و الی روایت حدیث سنا میگیم در مسائل به متخصص دینی رجوع کنید و معنی تشکیل حکومت و یک نفر بالای کاری سادن را نمیدن. این تشبیه اشتباهیه. چرا؟ مردم سقیفه درست کردن در حالی که خدا گفته حکومت مال امیرالمومنینه. ما الان خبرگان تشکیل جلسه میده، خدا گفته حق برای کی از اون میگیریم میدیم به رهبری؟ این که قیاس معل فارغ شد. اولا، ثانیا این که گفته به متخصصین دین رجوع کنیم. متخصصین دین فقها هستن. خب حالا تو فقها همشون میتونن امال ولایت بکنن، یعنی همه حکومت را بندازن؟ نه، طبیعتا از میان فقها یه فقیه این وظیفه رو بر عهده میگیره. همانطور که میدانیم اسمت عملی با مجاهده و تزکیه نفس به طور نسبی برای افراد غیر مسلم قابل حصول است، اما اسمت نظری به معنی عدم نیاز به ابزار بشری و کسب اطلاعات لازم برای غیر مسلم میسر است. اینجا شبه مطرح است که اختیار مطلق حتی مقید به احکام اسلامی برای فردی که در حیطه نظری غیر مسلم است ممکن است خطای راهبردی ایجاد کند و افراد مغرض امکان دارد تا با کانالیزه کردن اطلاعات واصله ولی فقیه موجب موضع‌گیری خلافت از ایشان شوند. ببینید، اولا خبرگان داره نظارت میکنه، ثانیا این که ما گفتیم رو ولی فقیه هم میفهمه. همین الانش رهبری برای کسب اطلاع در مورد موضوعات مختلف مطلقا فقط به بیت اکتفا نمیکنه. یعنی همونطور که ما متوجه میشیم با اطلاعات کانالیزه میشه ذهنی آدم رو خراب کرد، خود او هم متوجه این هست. بارها هم آقا اینو گفته که من اطلاعاتم از جاهای مختلف کسب میکنم، از خیلی هم بیشتره، ولی امکان هست. آره، این که توی دعا میکنیم اللهم انا نشکو من فقر، این که نیستش که فقر نبی نا و امام نا، این رو چطوری معنا کنی؟ نه، این که ما به خداوند شکایت میکنیم که فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، مال چیه؟ مال اینه که الان امام زمان نیست. بله، امام زمان ظاهر نیست، ولی این ظاهر نبودن برای ما هزینه داره. اگر امام زمان بدین که دعا میکنیم حضرت بیاد، عزیزم اگر او بیاد ما میتونیم حکومت اسلامی به طور کامل برقرار بکنیم. خیلی از ملاحظات و مصلحتایی که الان مجبوریم رعایت بکنیم، موقع مجبور نیستیم رعایت بکنیم. این دعا به این معنی است. خب بالاخره امام و ولایت فقیه در یک شأن هستن؟ نه، شأن امامت امام به ولی فقیه منتقل نشده. امام فقط امامه، ولی فقیه شأن حکومت امام رو داره، شأن امامت امام رو نداره. قاعده لطف خدا هم در شرط حاضر چنین برای ما رقم خورده است. آره، ما به این حدش رسیدیم، ولی این نیست که حالا مذمت هم بشیم. ما امام معصوم ندیدیم. خب امام صادق علیه السلام میگه جان من فدای شیعیانی که میان بدونی که ما رو ببینن به احکام ما گوش میکنن و عمل میکنن. ما اجرش هم میبریم، حالا امام معصوم ظاهر نیست. چرا وقتی میگوییم ولی فقیه نباید ولی فقیه بعدی را انتخاب کند، امام در جای مختلف از آقا به عنوان رهبر بعدی؟ جای مختلف نبوده، امام توی خونه به سید احمد آقا و خانم زهرا موسوی گفتن، بعدم به جمع 5 نفره که حرام شده نقلش بیرون. جاهای مختلف نبوده اصلا. اگر صلاح میدانید آرام بخوانید. نه، در یک جا خواندم و با تصویر نشان دادم که از آقا بدلی ساختن و مثلا در جای مختلف بدل آقا میرود شخصی به نام میرطاهر. بعد تو گفته بودن که ایشون به کرمانشاه رفته بود. با توجه به نادرست بودن چگونه میتونم با هم پاسخ؟ کسی اگر میگه کسی بدل داره، او باید اثبات بکنه. او ادعا کرده، ما که ادعا نکردیم. اما تو سفر کرمانشاه تصویر دو تا گوشو گذاشتن که آقا این گوش یکم با این گوش فرق داره. 1000 نفر گوشاشونو گذاشتن که آقا گوش ما هم با اون گوشمون فرق داره. اون دلیل من انقدر که دیدم این بود، حالا اگه چیز دیگه بوده نمیدونم. در مورد واقعا، ولی اگه بدل انتخاب کردن، صداش، حرکاتش، رفتارش اینقدر شبیه آقای مرحبا، یعنی خوبه به نظر. در مورد انتخاب افراد اشتباه در انتخابی که از پاسخ‌های این است که شورای نگهبان آدمای محدودی با سلایقش انتخاب می‌کنه، ما بین بد و بدتر انتخاب می‌کنیم. بیشتر در اصل اینجور نیستش. اگر ما کاندیدا رو نمی‌شناسیم یا از مناظرات می‌خوایم به شناخت برسیم در که کاندیدا به ناحق هم دیگر رو متهم کنن، به همین نقطه خواهیم رسید. اما تدقیق بکنیم تو همه انتخابات آدمایی بودن که به درد کشور بخورن. اما خب حالا نظر چیز دیگه شد. اینکه در صورت رأی ندادن افراد از لحاظ استخدام برخی امور دچار مشکل میشن و به همین دلیل به اجبار شرکت میکنن. لطمه به این جمله نمیزنند که شرکت در انتخابات تایید اصل انسان مقبول. من نمیدونم کجاها رو میگن، یعنی الان مثلا کجاها میگن شما رأی نده بشی دچار مشکل در استخدام میشی، نمیدونم اگه جایی هست غلطه نباید این کارو بکنی، تایید میکنم.